ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. چهارمین واکسن کرونای ایرانی در آستانه آزمایش انسانی. دبیر کمیته علمی ستاد کرونا، زنجیره بیماری تا اسفند سال آینده قطع می شود. افق تیره اقتصاد جهان تحت سایه سنگین کرونا. پیشبینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی جهان در سالهای آینده تحت تأثیر شیوع کرونا 22 هزار میلیارد دلار کاهش می یابد. پیگیری دیپلماسی منطقه‌ای از وزارت امور خارجه تا بانک مرکزی. همتی در عمان، عراقچی در کویت، ظریف در سرزمین‌های شمالی. و انداختن توپ کمبود و گرانی سیمان به زمین وزارت نیرو. دبیر انجمن سیمان قطعی برق و گاز را عامل گرانی سیمان اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت و رأفت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم عزیز ایران سلام، صبح چهارشنبتون به خیر و نیکی باشه. من ارمی هستم، خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضور شما می کنم. واکسن ایرانی میلاد نور در آستانه اخذ مجوز تست انسانی. دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از تولید واکسنی مرتبط با وزارت دفاع با نام میلاد نور خبر داد و گفت این واکسن هم در نوبت ورود به فاز مطالعات انسانی است. آقای قانعی افسود مجوز ورود و کارآزمایی بالینی برای واکسن کرونا انستیتو رازی هم صادر شده و باید زیرساخت‌های جذب داوطلب برای تزریق واکسن در فاز اول مطالعات بالینی انجام شود. دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین درباره گمان زنی ها از زمان تقریبی کنترل زنجیره انتقال بیماری با دسترسی به واکسن کرونا گفت هر زمان واکسیناسیون به 60% جمعیت یک جامعه برسد زنجیره بیماری قطع می شود و گمان می کنم ما در کشورمان تا اسفند سال بعد به هدف واکسیناسیون 60% جامعه برسیم. خبر دیگر این که معاون کل وزیر بهداشت گفت در رده سنی 18 سال و در بعضی موارد تا 25 سال شاهد افزایش موارد ابتلا به کرونا هستیم. آقای حریرچی افزود در شرایط نزولی بیماری صعود آمار ابتلا در یک گروه سنی موجب نگرانی است.
چون ما شاهد هستیم که کلن نسبت به شرایط سال گذشته که شرایط عادی بوده در 6 بهمن ما فقط حدود 5% کاهش تردد داریم در یک ماه اخیر نسبت به دوره مشابه قبلیش. حرکت مردم داخل شهرها و خارج شهرها احتمالاً برای پیشنهادهای جدی مطرحه برای ترددهای چهارشنبه پنجشنبه جمعه که تعطیلات 22 بهمن هست، حتما برای شهرهای زردی که زیارتی یا سیاحتی هستن منع رفت آمد پیشنهاد شده انجام بشه. در تعطیلات پیش رو و آینده برای کسانی که به خارج از کشور میرن و برای سیاحتی از محدودیت جدی هست. برای ورود افراد به خارج از کشور مصوبت کردیم، خصوصا اونایی که از کشورهایی که تغییر ویروسی هست حتما با هزینه خودشون 14 روز قرنطینه بمونن در و دوبار تست با هزینه خودشون انجام بدن.
اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت آمار مبتلایان به کرونا در استان خوزستان از حدود 6 دی ماه به صورت محسوس افزایش پیدا کرده و در یک ماه گذشته این آمار هم در بروز بیماری و هم تعداد موارد مثبت کرونا تقریبا دو برابر شده. به گفته مسئولان وزارت بهداشت طی روزهای گذشته نخستین بار از زمان شیوع کرونا جمعیت استفاده از متروی تهران از 1 میلیون نفر هم بالاتر رفت که میتواند ریسک ابتلا را افزایش دهد. دفاتر پیشخوان دولت هم پر ازدحام گزارش شده. اما در این شرایط کرونایی یکی از مشکلاتی که امروزه هموطنان با آن روبرو هستند صدور دفترچه‌های تأمین اجتماعی است که به دلیل کاهش تعداد برگه‌های آن بیمه شدگان مجبورند به طور مرتب به کارگزاری‌ها مراجعه کنند. همکارم واحدی در گزارشی این موضوع را بررسی کرده.
کافیه در یه روز فقط چند دقیقه وقتتون رو در یکی از کارگزاری‌های تامین اجتماعی سپری کنید تا ببینید چه ازدحامی برای تعویض دفترچه‌های تامین اجتماعی در این مراکز وجود داره، اونم فقط به خاطر کاهش تعداد برگه‌های این دفترچه‌ها.
چقدر وقتی که دفترچه‌تون تعویض کردید؟
یه ماه.
به چه علت؟
کم بود برگشتی.
چی گفتن بهتون که برگه‌ها رو کم کردن؟
کاغذ ندارم.
چند وقت پیش دفترچه‌تون رو تعویض کردین؟
برج 5 بود.
چطور شد دوباره مجبور شدین بدید؟
هم تعداد برگه‌هاش تموم شد، هم تمدیدش چون کم می‌زنن. به مشکل میخوریم.
طبق آماری که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی داده، حدود 45 میلیون نفر از دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی استفاده میکنن که نزدیک 40% از مجموع مراجعات به شعب کارگزاری تامین اجتماعی فقط برای صدور دفترچه هستش.
شما به عنوان مسئول کارگزاری تامین اجتماعی بفرمایید روزانه چه تعداد تعویض دفترچه تامین اجتماعی دارید؟
بین 200-250.
چرا اینقدر تعداد زیاد شده؟
چون میخواد کارتی بشه، دفترچه‌ها رو جمع می‌کنه، به جاش کارت به مردم داده میشه.
به گفته مدیر کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی، قرار بوده که از آذر ماه امسال کلیه خدمات درمان و صدور دفترچه به صورت الکترونیکی انجام بشه، اما هنوز طرف‌های قرارداد زیرساخت‌های لازم رو آماده نکردن. آقای محمدی:
هدف اصلی سازمان این هست که کلیه خدمات به صورت غیر حضوری باشه. اولین کاری که انجام دادیم حذف تمدید دفترچه درمانی بود که از خرداد ماه سال جاری به دلیل شیوع و بیماری کرونا انجام شد. بخودن 38 میلیون بار مراجعه به سازمان تامین اجتماعی رو کاهش داد. در خصوص حذف دفترچه هم در کلیه مراکز درمانی ملکی ما دفترچه کلا حذف شده و نیازی به داشتن دفترچه در مراکز ملکی ما نیستش، یعنی چه تحویل دارو چه ویزیت پزشک. در مراکز غیر ملکی یا طرفهای قرارداد ما هم قرار بر این بود که از آذر ماه سال جاری کلیه خدمات مربوط به درمان یا صدور دفترچه درمانی به صورت الکترونیکی انجام بشه. زیرساخت‌های ما آماده هستش. اگه طرف قرارداد ما همین زیرساخت رو آماده بکنه، ما دیگه دفترچه درمانی به صورت فیزیکی اصلا مفهوم نداره. اصلا
نیازی نیست که زیرساخت‌ها آماده میشد بعد شما اقدام به
الان ما آماده هست که
قراردادتون آماده نیستن.
ما هیچ مشکلی در ارائه خدمات به صورت غیر حضوری نداره، ولی یه بیماری احتمال داره بره به بخش خصوصی مراجعه بکنه که اصلا طرف قرارداد ما هم نیستش. ما حتی اونجا هم پیش بینی کردیم که اگر پزشک در نسخه الکترونیکی اگر نتونست وارد سامانه سازمان نشده هنوز، گفتیم با نسخه خودش هم بنویسه، خود ملی فرد و بالای نسخهش بنویسه، ما تعهدات درمانی را انجام میدیم و حق و زحمه پزشک هم پرداخت میکنیم.
بیشک حذف دفترچه‌های کاغذی و الکترونیکی شدن صدور دفترچه‌ها نه تنها باعث کاهش مراجعات، بلکه موجب تسریع امور و رضایتمندی بیشتر مردم میشه.
اقتصاد متلاطم جهان در طوفان کرونا. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی جهان در سال‌های آینده تحت تأثیر شیوع کرونا 22 هزار میلیارد دلار کاهش می‌یابد. کاهشی که بیشتر متوجه کانون‌های اصلی کرونا یعنی اروپا و آمریکا است. شماره مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 100 میلیون نفر رسیده و 2,160,000 نفر هم تاکنون بر اثر این بیماری همه‌گیر جان باختند. گزارش همکارم علی مردانی.
فاتح این روزهای جزیره است و دیگر همه جای جزیره را هم گرفته. تنها در شبانه روز گذشته 1631 نفر را در انگلیس قربانی خود کرده و این کشور را به خانه امن خود در اروپا تبدیل کرده است. کشوری که حدود 67 میلیون جمعیت دارد، اما به نسبت جمعیت خود بیشترین کشته ها را هم در نبرد با کرونا از دست داده است. شماره قربانیان کرونا در انگلیس به روایت دولت این کشور از 100 هزار نفر گذشته و این کشور پس از آمریکا، برزیل، هند و مکزیک به جمع کشورهای بیش از 100 هزار قربانی ویروس کرونا پیوسته است.
ناظران بهداشت و درمان بی توجهی به توصیه‌های دانشمندان و اقدامات دیر هنگام و متناقض دولت در مهار همه‌گیری ویروس کرونا، در کنار نارسایی‌ها و کمبودها در شبکه بهداشت و درمان انگلیس رو علت بروز فاجعه کرونایی در این کشور می‌دونند.
در آلمان شماره فوتی‌ها در نوسان است و روزانه از چند صد نفر تا هزار نفر تغییر می‌کند. دولت این کشور در نظر دارد تا تعدد هوایی بین المللی به مقصد خاک خود را تقریبا به صفر کاهش دهد. مقامات این کشور از افزایش شمار قربانیان به علت موارد جهش یافته ویروس کرونا نگران هستند.
ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم. خطر جهش های ویروسی مانند ابرهای تیره ای ما را تهدید می کند.
پلیس هلند هم دست کم 184 نفر را به علت مشارکت در سومین شب متوالی اعتراضات علیه سیاست های کرونایی دولت این کشور بازداشت کردند. اعتراضات دیشب مانند شبهای گذشته با درگیری های خشونت آمیز میان معترضان و نیروهای امنیتی همراه بود. پلیس هلند برای بازداشت معترضان اختیارات گسترده داده شده است. در آمریکا اصلی ترین کانون کرونا در جهان، رئیس جمهور این کشور جو بایدن برنامه واکسیناسیون این کشور را بدتر از انتظارش توصیف کرد. این رئیس جمهور با بحرانی خواندن وضعیت کرونایی آمریکا اذعان کرد که آمریکایی‌های آفریقایی تبار و لاتین تبار بر اثر کرونا سه برابر بیشتر از آمریکایی‌های سفید پوست جان خود را از دست می‌دهند. بنابر پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، شیوع کرونا باعث شده تولید ناخالص داخلی جهان بین سالهای 2020 تا 2025 22,000 میلیارد دلار کاهش پیدا کند.
توسعه مناسبات ایران با کشورهای منطقه. ظریف وارد ارمنستان شد، عراقچی به کویت و همتی به عمان سفر کرد. وزیر امور خارجه کشور ما در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. آقای ظریف در بعد به ورود به این کشور گفت در این سفر با مقامات ارمنستانی درباره توسعه همکاری‌های دو و چند جانبه گفتگو می‌کند. آقای ظریف پیش از ارمنستان در روسیه و جمهوری آذربایجان با مقامات ارشد این کشورها دیدار کرد و قرار است در ادامه این سفر به گرجستان و ترکیه برود. اما همزمان با سفر منطقه وزیر امور خارجه، آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشور ما نیز دیروز به کویت سفر کرد. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی کشور ما نیز در نخستین روز سفرش به عمان با وزیر امور خارجه و وزیر صنعت و تجارت این کشور دیدار و درباره تعمیق روابط بانکی و تجاری دو کشور مذاکره کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به مواضع روزهای اخیر برخی کشورهای غربی درباره بازگشت ایران به برجام قبل از بازگشت آمریکا به این توافق گفته: چرا ایران، کشوری که محکم ایستاد و چند سال تروریسم اقتصادی آمریکا را که برخلاف برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بوده شکست داد، باید اول حسنیت نشان بدهد؟ آقای ظریف افسوده این آمریکا بود که بدون هیچ دلیلی برجام را نقض کرد. بنابراین آمریکا باید ابتدا اشتباه خود را جبران کند، پس از آن ایران پاسخ خواهد داد. در روزهای اخیر برخی مقامات جدید آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی از اجرای کامل و بدون قید و شرط تعهدات برجامی ایران قبل از هر گونه اقدامی سخن گفتند. این در حالی است که مقامات کشورمان بارها تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران فقط در صورتی حاضر به اجرای کامل برجام است که ابتدا تمام تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران برطرف شود. از دکتر ایزدی کارشناس مسائل آمریکا درباره علت اصرار مقامات آمریکا و اروپا برای بازگشت بدون قید و شرط ایران به برجام قبل از هر گونه اقدام آنها سوال کردیم. به گفته این استاد دانشگاه، هدف آمریکا و اروپا تحمیل شرایط جدید و محدودیت‌های بیشتر به ایران است.
سه گزینه دارن الان در رابطه با برجام. گزینه اول این استش که همه نقصایی که نسبت به آقای کرامپ داشتن و همه اعتراضاتی که به سیاست داخلی و خارجی او داشتن الان که وارد کاخ سفید شدن مثل بچه آدم برگردن به برجام و اون اعتراضاتشون رو در عمل ثابت کنن که واقعا معترض بودن. این انتخاب اول رو نخواهند داشت آمریکایی. انتخاب دوم این استش که قدم به قدم برگردن، یعنی بگن که ما مثلا فلان تحریم رو تعلیق میکنیم، ایران فلان کار رو بکنه، بعد ما کار تعلیق دوم رو انجام میدیم، ایران تعهد دوم رو انجام بده. این گزینه دوم رو هم انتخاب نخواهند کرد به نظر میرسه. یک گزینه سومی هست. گزینه سوم این استش که از ایران بخوان که اول ایران برگرد. حالا با اینکه آمریکایی از برجام خارج شدن، ایران هم زمانی که آمریکا از برجام خارج شد خارج نشد، یک سال بیشتر در برجام موند، مو به مو اجرا کرد، ولی بگن که ایران اول برگرده، بعد که ایران برگشت. این رو الان دارن میگن، این گزینه سوم رو دارن انتخاب میکنن. که ایران برگرده، راستی آزمایی بشه کارهایی که ایران کرده، بعد راضی بشه اعلام بکنه که بخشی از برجام رو هم دوباره مذاکره کنه، مثلا اون بخشایی رو که محدودیت‌های روز اعلام برجام بعد از 10 سال تمام می‌شد، این رو مثلا بکنه 20 سال افزایش بده و تعهد بکنه که در رابطه با بحث موشکی ایران و نفوذ منطقه‌ای هم مذاکره بکنه که نهایی جک سالوان که مشاور امنیت ملی بایدن هست، این رو در مصاحبه با CNN دو هفته پیش گفت بود که موشک‌های ایران هم باید روی میز باشه. این گزینه سومه به نظر میرسه، این گزینه رو میخوان انتخاب بکنن که این همون حرفای ترامپه. ترامپ هم حرفش همین بود که بیاید برجام رو مذاکره کنید، منطقه هم مذاکره کنید، موشکی هم مذاکره کنید. اینجا الان به نظر من معلوم میشه که با همه نقدایی که دولت بایدن قبل از روی کار آمدن نسبت به ترامپ داشت، کمابیش همون حرفای ترامپ رو حالا با یک جمله بندی متفاوتی داره تکرار میکنه. این برمیگرده به اون خصومتی که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها و قشرهای دیگری که در آمریکا ضد ایرانی هستن نسبت به ایران دارن. خیلی فرق نمی‌کنه، ما در هم دوره دموکرات‌ها تحریم‌های گسترده‌ای رو تجربه کردیم، هم در دوره جمهوری‌خواها، و این هم واقعیتی هستش در ساختار سیاسی آمریکا که چهره‌های صهیونیستی که الان در دولت بایدن هستن تعدادشون از زمان ترامپ بیشتره. در نهایت این دشمنی‌ها ادامه داره، نیاز به هوشمندی داخلی هست.
کلیات طرح استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در مجلس سنا به تصویب رسید. علی‌رغم اینکه برخی سناتورهای جمهوری‌خواه طرح استیضاح ترامپ را به چالش کشیدند و تلاش کردند آن را خلاف قانون اعلام کنند، اما 55 سناتور به این طرح رأی مثبت دادند. حالا قرار است 20 بهمن جلسه سنا برای استیضاح یا به عبارت دیگر برای محاکمه ترامپ برگزار شود. اما با توجه به اینکه برای محاکمه ترامپ در مجلس سنا به 67 رأی از 100 رأی نیاز است، احتمال موفقیت دموکرات‌ها برای استیضاح ترامپ کم است. هشدار رئیس جمهور چین به آمریکا درباره احتمال وقوع جنگ، این بار از نوع داغش. شی جین پینگ در سخنرانی در کنفرانس مجازی مجمع جهانی اقتصاد داووس با اشاره به دخالت‌ها در امور چین و جنگ تجاری که آمریکا علیه این کشور به راه انداخته، هشدار داد که جنگ سرد جدید ممکن است تبدیل به یک جنگ داغ شود. آمریکا برای اینکه هزینه‌های چین را افزایش دهد، اخیراً با فروش تجهیزات نظامی به تایوان که چین آن را بخشی از این کشور می‌داند، تنش میان چین و این جزیره را افزایش داده است. ناوگروه دریایی تئودور روزولت و چند کشتی جنگی آمریکایی نیز چند روز پیش وارد دریای چین جنوبی شدند. چین هم در واکنش به این اقدام آمریکا اعلام کرده در روزهای پایانی این هفته رزمایش نظامی برگزار می‌کند. اما یک خبر دیگر از کشورمان، واکنش انجمن سیمان به کمبود و گرانی سیمان در بازار. دبیر انجمن سیمان قطع همزمان گاز و برق کارخانجات را عامل اصلی افت تولید و گرانی سیمان اعلام کرد. آقای شیخان افزوده قطع برق و گاز باعث کاهش تولید سیمان و کمبود آن در بازار شد که گرانی را در پی داشت. اظهارات آقای شیخان در حالی مطرح شده که برخی تحلیلگران حضور دلالان در بازار سیمان و سوداگری آنها با احتکار سیمان را علت گرانی می‌دانند. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا خدمت شنوندگان عزیز و شما سلام عرض میکنم. خب نخستین جلسه اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار و سید مجید صدری عضو جدید باشگاه به عنوان رئیس هیئت مدیره پرسپولیس انتخاب شد. جعفر سمی هم با حفظ سمت مدیر عاملی باشگاه به عنوان نایب رئیس و غلامعلی محمد علی پور به عنوان دبیر هیئت مدیره معرفی شدند. پیش از این عرض کرده بودم که اگر مسئولان پرسپولیس تا 4 روز دیگه طلب حدود 13 میلیارد تومانی ماریا بودیمیر بازیکن کروات رو نپردازن از 3 پنجره محروم میشن. همچنین فقط تا 25 بهمن فرصت دارن طلب 80,000 یورویی والنسیا دستیار گابریل کالدرون رو بپردازن. به دیروز غلامعلی محمد علی پور در پایان جلسه در جمع خبرنگاران گفت برای سرخپوشان تصمیمات خوبی اتخاذ شد. البته هواداران همه امیدشان به مجید صدری عضو جدید. پس از اعلام رأی کمیته انضباطی فدراسیون هندبال و محروم شدن چند بازیکن تیم فرازبام دهدش به علت احتمال تبانی پس از تساوی با تیم سپاهان اصفهان، مسئولان این تیم تصمیم به کنارگیری از لیگ برتر گرفتن. تیم زغالسنگ طبس که با این تساوی از صعود به دور بعد بازمانده بود به جمع 8 تیم پایانی پیوست. آقای پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در پاسخ به این سوال که چرا در حکم به جای تبانی عنوان هماهنگی در جهت منفی مطرح شده گفت بحث هماهنگ منفی در واقع به این منظور بوده که یک سری بازیکنان در اتفاقی که حادث شده دخیل بودن و هماهنگی‌هایی وجود داشته است. این اصطلاح حقوقی بوده که حقوقدانان حاضر در جلسه کمیته انضباطی به اون اشاره کردن و به این رأی رسیدن. اما در لیگ فوتبال بلژیک، علیزاده بیرانوند ملی‌پوش کشور دیشب درون دروازه آنتورپ درخشید تا این تیم در پایان با 2 گل برابر تیم اوپن به پیروزی برسه و با 4 امتیاز به رده دوم جدول صعود کنه. در بازی مهم جام حذفی ایتالیا، بامداد امروز تیم اینتر با نتیجه 2-1 کمشریش میلان رو شکست داد و راهی دور نیمه نهایی شد. در این مسابقه زلاتان ابراهیموویچ که گل اول بازی رو برای میلان زده بود، دقیقه 58 به دلیل درگیری با روملو لوکاکو از زمین اخراج شد تا زمینه حذف تیمش فراهم بشه. لوکاکو دقیقه 70 از روی نقطه پنالتی و کریستن اریکسن دقیقه 97 برای اینتر گل زدن. امشب آتالانتا با لاتسیو و یوونتوس با اسپال ساعت 20:15 دقیقه و فردا ناپولی با اسپزیا دیدار دارن. یه بازی هم دیشب بود در انگلیس که منچستر سیتی با 5 گل میزبانش وست برومویچ را برد. سرکار خانم مریم از شما شنوندگان عزیز خداحافظی.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدارش.
پیک بامدادی.
خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای بامدادی رادیو ایران. پیک بامدادی و همکارم خانم مجدول حسینی، سلام، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما خانم ارمی، خدا قوت و زنده باشید. سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز هم باشید.
سودهای مرکب، تمدید وامها با اقساط بیشتر و همچنین جرایم بالای بانکی قفل بزرگی بر در واحدهای تولیدی میندازه.
صادرات سنگ آهن و کنسانترا و بحث گندلش، اینها قاب عقد مجوز و سیستمی و عوارض صادرات بشن. بعد از اینکه اومدن نامشون رو لغو کردن، ولی عملا همون بحث مجوزی و
بیش از 31 هفته از آغاز اعتراضات به وضعیت اقتصادی و ناکامی رژیم صهیونیستی در مهار کرونا میگذره و حالا معترضین با آتش زدن اتوبوس‌ها و سطل‌های زباله و تخریب قطارهای شهری روی آوردن.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است. شما مخاطبان عزیز هم لطفاً نظر بدید راجع به گزارش‌هایی که پخش میشه. بیش از 2000 واحد تولیدی به علت بدهی توسط بانک‌ها تملک شدند. معاون وزیر کار میگه 2/3 این واحدها یا تعطیل شدن و یا ظرفیت تولید اونها بسیار پایین اومده. به تازگی رئیس دستگاه قضا در بررسی پرونده این واحدهای تولیدی تأکید کرده که تملک‌ها نباید منجر به از بین رفتن تولید و اشتغال این واحدها بشه. همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
در کارخانهشون بعد از سالها فعالیت بسته شده. کارگرانش میگفتن علتش اقساط بانکیه که ماها روی هم جمع شده و اصل و فرعش حالا از قیمت کارخونه بیشتر شده. این قصه تنها یک یا دو واحد تولیدی نیست که این روزها درشون بسته است. به گفته دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیش از 2000 واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملیک شدن. آقای زالی:
در سیستم بانکی حدود 2400 واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل تملک و متاسفانه تعطیل شد. اما متاسفانه یک بانک دولتی رو داریم که به تنهایی 486 واحد تولیدی رو تملک کرده.
معاون روابط کار وزارت کار البته آمار پایین‌تری رو اعلام می‌کنه، اما میگه مهم اعداد و ارقام نیستن، مهم از دست رفتن هزاران فرصت شغلی و بیکاری کارگران و کارمندان این واحدهای تولیدیه. آقای شاکرمی:
تقریبا 2/3 اشتغالشون رو از دست دادن. این تعداد 2/3 اشتغالی که از دست داده شده بعد از واگذاری اتفاق افتاده. ببین بحث ما مهم نیست، حالا به هر حال ما بگیم یا 80% یا 70%، مهم اینه که بخش عمده ای از این بنگاهایی که به بانک ها مورد تملک خودشون قرار دادن بعد از واگذاری و بعد از تملک اشتغال و تولید اونا با مشکل مواجه شده.
آقای جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی میگه تا جایی که میشه بانک‌ها سعی می‌کنن شرایط رو برای تولید کننده ها در نظر بگیرن، اما باید پاسخگوی سپرده‌گذاران هم باشن.
به هر حال بانک متعهد است که سپرده مردم رو هم پس بده. پس دادن مجبورشون داره وقتی مشتری نمیده این پول رو وسیله‌شو که کارخونه باشه به تملیک درآورده. اینم بدونید که به تملیک درآوردن این کارخونه با رأی دادگاه هاست. دادگاه ها خیلی دقیق بر اساس قوانین دارن رأی میدن و معلوم از با این همه دستورات که از سوی رئیس محترم قوه قضاییه داره صادر میشه، معاونینشون داره صادر میشه، بی دلیل رأی به تملیک اینا نمیدن و ببینید به کجا رسیده که رأی به تمدید میدن.
سودهای مرکب، تمدید وامها با اقساط بیشتر و همچنین جرایم بالای بانکی قفل بزرگی بر در واحدهای تولیدی میندازه. اما اونطور که رئیس دستگاه قضا به تازگی گفته، این تملک‌ها نباید منجر به ایستادن چرخ تولید کارخونه ها بشه و در این خصوص کار ویژه‌ای برای قضات تعیین شده.
تأکید کردیم که نسبت به اون سری از واحدهای تولیدی که بانک ها تملک میکنند به هیچ عنوان نباید توقفی در تولید اجرا بشه، عمل بشه. یعنی به هیچ وجه توقف جایز نیست در تولید. حالا یه وقت تملک کرده، اولا که چرا تملک؟ میشه سازوکارهایی رو ایجاد کرد که فعال اقتصادی بتونه با یک تقسیطی، با یک مهلت دادنی، با یک تسهیلاتی بتونه خودش پرداخت داشته باشه که به تملک نینجامه، که خود مقدمه کاره. حالا اگر به هر صورتی این اتفاق نیفتاد و تملک شد، تملک به معنی تعطیل کردن یا تأخیر کردن در تولید یا متوقف کردن تولید به هیچ وجه نیست. باید همچنان واحد تولیدی فعال بشه. اتفاقا وقتی که دست بانک میفته، بانک چون امکانات مالی بیشتری داره باید فعالتر بکنه واحد تولید رو، نه که توقف ایجاد کنه در تولید. این خیلی مهمه. یعنی بحث تولید برای ما یک مسئله بسیار محوری است.
آقای شاکرمی هم میگه تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها خلاف قانون نیست که بخوایم جلوی اون گرفته بشه، ولی میشه با تعامل بیشتر جلوی از بین رفتن اشتغال رو گرفت.
ما یه جلسه هم خدمت دوستان و مدیرعاملان بانک داشتیم در وزارت اقتصاد دارایی. یه هماهنگی صورت بگیره با شرکای صنعتی که همین متقاضیان بیان همین واحدها رو در اختیار اونا قرار بدن. به هر حال اینا یک منابع ملی هستن. حالا صرف نظر از این که در مالکیت شخص حقوقی حقیقی بانک، اینا یه سرمایه ملی هستن در رابطه با تولید و اشتغال.
همه صحبت ها مؤید اینه که باید جلوی تعطیلی کارخونه ها گرفته بشه. حالا در این هفته هایی که از سال جهش تولید باقی مونده، بهتر شرایطی فراهم بشه تا با اعلام آمادگی که دستگاه قضا کرده و پای کار اومدن بانک ها و حمایت های دولت، در واحدهای تولیدی بدهکار باز و رونق به سفره کارگرانشون برگرده.
شما عزیزان هم نظرتون رو راجع به این گزارش به 3610 برامون پیامک کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
سال گذشته بعد از اعتراض صنایع داخلی به صادرات بی‌رویه سنگ آهن، محدودیت‌هایی برای صادرات سنگ آهن وضع شد. شرط تأمین نیازهای داخل و تعرفه 25% از جمله این محدودیت‌ها بود، اما گفته میشه با تغییر معاونت جدید معدنی وزارت سمت، این محدودیت صادراتی برداشته شده که میتونه دوباره تولید داخل رو با کمبود مواد اولیه روبرو کنه. در این باره آقای شامانی، مدیر کل دفتر صادرات گمرک، میگه بخشنامه جدید وزارت سمت برای گمرک هم ابهاماتی داشته.
وزارت سمت مبانی صادرات سنگ آهن رو لغو کرد. مدیر کل دفتر مقررات وزارت صنعت خطاب به شما گفته که مبانی صادرات سنگ آهن و گنداله و رو ملغا اعلام کرد.
قبلا یه نامه زده بودن که صادرات سنگ آهن و کنسانترا و بحث گندلش، اینها هم بحث مثلا به شرط تأمین نیاز داخل واحدهای داخل با بحث مجوز و سیستمی و اواره صادرات بشه. بعد از اینکه اومدن اون نامشون رو لغو کردن، ولی عملا همون بحث مجوزی و صنایعی هست که ما روی نامشون هم یه نامه زدیم با آقای عباسپور که منظورتون چی هست، چون الان چیزی که ما داریم مقررات انجام میشه بحث اینه که سنگاهن هم عوارضی هم مجوز سیستمی وزارت صنعت رو میخواد. خیلی کار اجرایی با گمرک نداشت اون نامه.
خب مصاحبه بود با آقای شامانی، مدیر کل دفتر صادرات گمرک. شما فعالان این حوزه هم لطفا نظرتون رو به 3610 برامون ارسال کنید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
همزمان با رکود اقتصاد جهانی، فوت کسانی که واکسن فایزر رو دریافت کرده بودن هم به نگرانی ها برای ادامه این رکود دامن زد. این در حالیه که پیشتر و بعد از اعلام خبر موفقیت اولیه واکسن کرونا، بورس‌های جهان شاهد رشد بودن. اما حالا آمارها در نقاط مختلف جهان نشون میده این واکسن نتونسته اعتماد جهانی رو کسب کنه. مقامات رژیم صهیونیستی